أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 76 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب صدام متعالی رحمت الله علیه که آیت الکرسی به عنوان سید آیات الهی معرفی شده است. همونطوری که از مطالب گذشته روشن شد، مرحوم صدام متعلقین آیت الکرسی رو که سید آیات قرآنی است به 20 بخش تقسیم کرد و برای هر بخش یک مقاله‌ای تنظیم فرمود. البته هر مقاله‌ای هم دارای بخش‌های مختلف است. به فقره نهم از این آیت الکرسی به فراز وسع کرسیه السماوات والارض رسیدیم و مقاله نهم هم به این فراز اختصاص یافته است. در این مقاله 4 لمعه رو مطرح می‌کنند که لمعات یکی پس از دیگری خونده شد و الان در لمعه 4 هستیم. در لمعه 3 بیان فرمودند که مناهجی که برای فهم برخی از الفاظ و لغات و عباراتی که متشابه هستند در قرآن و حدیث مطرح است، 3 منهج است: یا منهج اهل لغت هست، یا منهج اهل تحقیق و تدقیق است، و یا منهج راسخین در علم، که هر کدام از این مناهج رو در لمعه ثالثه توضیح دادند. و اما در لمعه 4 و رابعه در حقیقت در مقام تطبیق و مصداقیابی وارد شده اند و بر اساس هر کدام از این مناهج مواردی رو مثل کرسی، مثل عرش و نظائران رو دارن توضیح میدن. در جلسه گذشته منهج اول که منهج اهل لغت بود در این باب گذشت و اکنون به منهج ثانی رسیدیم و من المنهج ثانی اقوال ثلاثه. منهج ثانی همونطور که ملاحظه فرمودید منهج اهل عقل و تدقیق بوده است که در فهم معانی الفاظ و لغات متشابه به تأویل پناه میبرند و از ظاهر دست میکشند و به مدالیل ظاهری توجه نمیکنند و بر اساس تأویل جلو میروند. اما آیا این تأویل تا چه حدی هست؟ مطالبی است که در این جلسه بعضاً بیان میشود و نظر نهایی جناب صدام متعالی هم در این رابطه خواهد آمد. یکی از مصادیقی که به عنوان مصادیق تأویلی در این رابطه معرفی می شود همین مصداق عرش و کرسی و نظائر آن است که وسع کرسی و السماوات و الارض. در حقیقت وسع کرسی و السماوات و الارض در حقیقت از موارد مورد تأویلی است که اهل عقل و تدقیق دارن مطرح می کنند. چون در حقیقت منهج اول که منهج اهل لغت بود جوابگوی نیازهای فکری و مسائل نظری اونها نیست، طبعا به تأویل پناه میبرند. از جمله بزرگانی که در این رابطه اظهار نظر کردند جناب مفسر قفال است. قفال در این رابطه اظهار نظری کرده که بزرگان و عظما و علمای علم تفسیر استحسان کردند و خوب شمردند و نظرات مثبتی رو در ارتباط با تأیید نظریه قفال بیان کردند. ابتداعا نظریه قفال رو بیان می کنند، بعد تأییداتی که از ناحیه بزرگان از علم تفسیر مثل جناب زمخشری، جناب رازی، جناب نیشابوری، جناب بیضاوی و دیگران هست رو بیان می کنند و در نهایت هم نظر خودشون رو در ارتباط با منهج تأویل بیان می دارند. و من المنهج ثانی اقوال ثلاثه. منهج ثانی که منهج اهل تحقیق و تدقیق و عقل هست که منهج تأویل است، یعنی از مدالیل ظاهری این الفاظ متشابه دست برمی دارند و بر اساس تأویل اونها رو به یه سلسله معانی دیگری ارجاع می دهند. جناب سعد بن نهیم می‌فرماید که خود منهج ثانی یعنی منهج تأویل دارای اقوال ثلاثه و آراء سگانه است در این رابطه. قول اول اون چیزی است که جناب قفال اختیار کرده و گفته است و ان المقصود من هذا الكلام تصویر و عظمت الله و کبریائه. اگر فرمونده است وسع کرسیه السماوات والارض، این ما به ظاهر و مدالیل ظاهر وسعه و کرسی و نظائر آن توجه نمی کنیم. این در حقیقت یک تخییلی است، یک تشبیهی است نسبت به مسئله عظمت فعل حق و کبریایی کار حق سبحانه و تعالی، وگرنه ظاهر این مسئله یعنی عرش و کرسی و امثال ذلک از مراد نیست. و ان المقصود من هذا الكلام یعنی این کلامی که فرمود وسع کرسیه السماوات والارض تصویر و عظمت الله و کبریائه، در حقیقت اینها ظاهرش پیش وش مراد نیست، بلکه مراد عبارت است از نشانگری عظمت فعل حق و کبریائی جایگاه حق سبحانه و تعالی. این نظر رو دارن تقریر میکنن، دارن گزارش میدن و بیان میکنن که انه تعالی خاطب عباده فی تعریف ذاته و صفاته بما اعطاه فی ملوکهم و عظمائهم. حق سبحانه و تعالی برای اینکه در ذهن انسانها عظمت و بزرگی ذات و صفات خودش رو بیان بکنه، میبینه که در ذهن و در ذهنیت جامعه انسانی نسبت به مباحثی که به عظمت و کبریایی برمیگرده چگونه است. همونطوری که در عالم انسانی عده‌ای هستند که در حد ملوکند و سلاطینند و جایگاه و عظمتی دارند و هر حال به اطراف خانه‌هایشون و کاخ‌ها و قصرهایشون میگردند، دست اونها رو میبوسند و تکریم میکنند، این نوع عظمتی که انسانها در باب بزرگانشون و سلاطینشون اعمال میکنند، همین رو در حقیقت خدای عالم داره در ذهن جامعه انسانی قرار میده تا انسانها به عظمت و کبریای او پی ببرند. بنابراین از راه تخییل و ذهنیت بخشی خیالی که برای جامعه هست عظمت خود و کبریای خود رو میخوان نشون بدن. مثلا در ارتباط با کعبه، خب کعبه خانه خداست، همونطوری که سلاطین هم خانه‌ای دارن و همونطوری که عده اطراف خانه سلاطین میگردن، عده خانه خدا را و کعبه را در حقیقت با این صورت تعظیم میکنن و همون جوری که یک دست بوسی برای سلاطین و ملوک وجود داره، یک حجر الاسودی قرار داده میشه به عنوان یمین خدا و دست خدا و همونطوری که دست بوسی ملوک و سلاطین مورد توجه انسان ها هست، خدا هم سنگ و حجر الاسود رو به عنوان دست خود و بوسیدن و جایگاه تقبیل حجر الاسود رو هم معرفی میکنند، همونطوری که برای سلاطین وجود دارد. به هر حال از باب تأویل و از باب توجیه در حقیقت دست از ظاهر و مدالیل ظاهری این الفاظ بر می دارن و ذهنیتی که برای جامعه به لحاظ تعظیم عظما و بزرگ داشته اونها وجود دارد رو به گونه‌ای برای خود بیان می کنن. و تقریر این نوع از نگاه که تصویر عظمت خدا و کبریای او هست اینه که انه تعالی خاطب عباده فی تعریف ذاته و صفاته به معتادوه فی ملوکهم و عظمائهم. خدای عالم بندگانش رو مخاطب قرار داد در مقام معرفی ذات خودش و اوصاف خودش به همون چیزی که در نزد بندگانش مورد اعتیاد و عادت هست در باب ملوک و سلاطین و بزرگان قومشون. فمن ذالک، از همین باب است که تعریف ذات و صفات، انه جعل الکعبه بیتا له، قرار داده کعبه را بیتی برای خودش، که یطوف الناس بها، بهی که مردم هم به اطراف اون بیت طواف میکنن، کما یطوفون به بیت ملوکهم. و همچنین و امر الناس، خدای عالم امر کرده بندگانش را و مردم را به زیارت بیتش، کما یزور الناس، همونطوری که مردم به بیوت ملوکشون مراجعه میکنن اونو زیارت میکنن. و همچنین ذکر فی حجر الاسود، در باب حجر الاسود خدای عالم فرموده است که انه یمین الله فی ارضه، این دست خداست در زمین. و بعد جعل ثم جعل موضعا از همین حجر الاسود لات تقبیل، برای بوسیدن، کما یقبل الناس ایدی ملوکهم، همونطوری که مردم دست سلاطین و پادشاهانشون رو میپوسن. و کذالک ما ذکر فی محاسبته العباد یوم القیامه من حضور الملائکه و النبیین و الشهداء و وضع الموازین. و همونطوری که در باب محاسبه بندگان در باب قیامت هم این گونه سخن گفته است که ملائکه میان، بزرگان و انبیا میان، شهدا میان و موازین قسط برقرار می شود. اینا همه و همه بر اساس نگرش این است که خدای عالم داره عظمتش را و کبریاییش را به رخ عباد می کشد و اونها رو نسبت به عظمت و کبریایی خودش آگاه می کند. و کذالک ما ذکره، همچنین از آنچه که خدا ذکر کرده در محاسبت خودش با بندگان در روز قیامت که چجوری داره از اونها حساب می کشه. این هم حساب کشی و به اصطلاح روز رستاخیز و امثال ذالک هم از باب به اصطلاح تخییل استش. و کذالک ما ذکر فی محاسبته العباد یوم القیامه من حضور الملائکه و النبیین و الشهدا و وضع الموازین. بنابراین فعلا هذا القیاس اثبت لنفسه عرشن. بنابراین ما باید این رو ملاک گفتگوی خدا با عباد قرار بدهیم و اون چرا که خدای عالم با عبادش در میان گذاشته است باید از این منظر بنگریم. فعلی هذا القیاس اثبت الله سبحانه و تعالی لنفسه عرشن، زیرا که عرش در حقیقت نشان قدرت و سلطنت و پادشاهی حق سبحانه و تعالی است. فقال الرحمن علی العرش استوا. و بعد هم عرش رو توصیف کرده است، ثم وصف عرشه، اینجا گفت و عرشه علی الماء، ثم قال و تر الملائکه حافین من حول العرش، که در حقیقت اصل عرش رو و او توصیفاتی که برای عرش هست و بزرگ نمایی که برای عرش شده همه و همه برای بیان یک واقعیتی است که خدای عالم میخواد در ذهن عباد و بندگانش عظمت و کبریایی رو معرفی کنه و بشناسانه. و تر الملائکه حافین من حول العرش و قال یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. و همچنین باز در قرآن فرموده است که الذین یحملون العرش که یسبحون، همه اینها برای این است که عظمت الهی و کبریایی الهی به بندگانش معرفی شود. ثم اثبت لنفسه کرسیا، اول برای خودش عرش رو قرار داد و بعد کرسی رو، و فرموده است و قال وسع کرسیه السماوات والارض. خب این عباراتی است که جناب قفال در باب بیان منظر نظرش بیان داشته است که اینها از باب تصویر عظمت الله و کبریایی او هستش. بعد میفرماید که فعضا عرفت هازا، جناب قفال میفرماید که وقتی این ملاک روشن شد که ملاک و میزان بیان عظمت و کبریایی حق است و الا عرشی در کار نیست، کرسی در کار نیست و همه اینها برای نشان دادن عظمت خداست. به ازا عرفت هازا فنقول کل ما جاء من الالفاظ الموهمت للتشبیه من العرش والکرسی و قد ورد مثلها بل اقوا منها فی الکعبه و توافه و تقبیل الحجره و امثال ذلک. شما نگاه کنید ارتباط با مسئله بیت الله و حجر الاسود و تقبیل حجر الاسود و تواف و امثال ذلک، اینا همه و همه در حقیقت برای این است که کبریایی خدای عالم نشون داده بشه، همونطوری که در اذهان عباد و بندگان خدا و افراد جامعه در خصوص عظمت و کبریایی ملوک این است که خانه های اونها رو زیارت می کنند و به دستان اونها بوسه می زنند، این هم از همین باب نقل شده است. و اذا عرفت هازا فنقولو کل ما جاء من الالفاظ الموهمه للتشبیه، همه الفاظی که برای تشبیه به کار گرفته شده است من العرش و الکرسی، فقط ورد مثل این الفاظ بلکه قوی تر از این الفاظ در باب کعبه و طواف و تقبیل حجر و امثال ذلک. فلما توقفنا هاهنا علی ان المقصود تعریف ان المقصود تعریف و عظمت الله و کبریائه مع القطع بانه منزه علی ان یکون فی الکعبه فکذل کلام فی العرش و الکرسی. خب یه موردی رو ما قطع داریم و یقین داریم که خدای عالم که دیگه تو کعبه نیست و مکان ندارد، اما خدای عالم به عنوان خانه خود معرفی کرده و گفته خانه من رو طواف بکنید، در کنار او نماز بخوانید، زیارت بکنید و امثال ذلک. خب ما در باب کعبه مطمئنیم و کاملا یقین داریم که خدا در کعبه نیست و خدا دستی ندارد و بوسیدنی برای دست خدا معنا ندارد. بنابراین همونطوری که در باب کعبه چنین باوری برای ما حاصل شده است، در باب عرش و کرسی و نظائر آن هم مسئله همینطور است. ولما توقفنا هاهنا، یعنی نسبت به مسئله کعبه و تقبیل حجر و طواف و امثال ذلک کاملا متوقف هستیم و واقفیم که علا ان المقصود تعریف و عظمت الله و کبریائی، زیرا قطع داریم مع القطع به ان الله سبحانه و تعالی منزهون ان یکون فی الکعبه فکذل کلام فی العرش و الکرسی. انتها کلام القفال. خب جناب قفال که از صاحبان منهج ثانی است، اهل تأویل است، اهل عقل و تدقیق است، اینچنین نسبت به این گونه الفاظ متشابه کرسی و عرش و قلم و امثال ذلک نظر داده است. خب که در حقیقت بر اساس منهج تأویل آمدند و گفتند که اینا هیچ به اصطلاح واقعیتی نداره، بحث عرش و کرسی و امثال ذلک اصلا واقعیت خارجی و عینی نداره، بلکه از باب تعظیم و بزرگ داشته مقام حق داره بیان می شود. این مطلب رو بسیاری از بزرگان از تفسیر پذیرفتن و در مواردی اینها رو استحسان کردند و خوب شمردند که برخی از اونها رو جناب صدر متعلین دارن اینجا بیان میکنن. و قد استحسنه کثیر من العلماء المفسرین و تلقاه بالقبول، اینها و تلقاه بالقبول جمع غفیر من الفضلاء المعتبرین، فضلای معتبر که اعتبار علمی اونها پذیرفته شده است، اینها تلقی به قبول کرده اند سخن جناب قفال را و نظریه تعویل در این باب رو من همون زمخشری، از این علمای بزرگ جناب زمخشری، جناب امام رازی، جناب نیشابوری و جناب قاضی بیضاوی است که نمونه های از کلام این مفسرین رو در این رابطه ذکر می کنند. زمخشری، اما زمخشری فیس و غال، جناب زمخشری این گونه گفته است: و ما هو الا تصویر لعظمته تعالی و تخییل فقط. خب این چیزی که به عنوان وسع کرسی و سماوات و عرض، بیان کرسی، بیان عرش و امثال ذلک نیست مگر تصویری برای نشان دادن عظمت پروردگار عالم. تصویر و تخییل است، یعنی واقعیت عینی و خارجی ندارد، حقیقتی برای این الفاظ و این عبارات متشابه نیست، صرفاً از باب تعظیم و تخییل هستش. بنابراین باید این الفاظ رو به تأویل برد و به این معنا گرفت که صرفاً حق سبحانه و تعالی دارای عظمت و کبریایی است. و ما هو، یعنی نیست، اونچرا که خدای عالم به عنوان وسع کرسی یهو بیان فرموده است، الا تصویر لعظمته تعالی و تخییل فقط. و الا و در مقام واقع ولا کرسی سمه ولا قعوده ولا قاعده، نه نشستن است نه به اصطلاح قاعدی ما داریم و نه بر کرسی کسی نشسته است و امثال ذلک. که قولهی و ما قدر الله حق قدره. خب اگر خدای عالم چنین وضعی برای خودش معرفی میکند که کسی نمیتواند قدر و منزلت حق سبحانه و تعالی را بیابد، بنابراین بحث کرسی و قعود و قاعد و امثال ذلک اصلا معنا ندارد. که قولهی و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامته و السماوات مطویات بیمینه. خب ما اینجا برخی از الفاظ داریم که این الفاظ رو نمیتونیم به ظاهرش حمل بکنیم، بگیم که مثلا زمین قبض در قبضه خداست، مگه خدا معاذ الله دست داره تا خدا اون قبضش بخواد اون زمین رو بگیره؟ یا اینکه از سماوات و مطویاتون، مطویات یعنی پیچیده شده، مگر قبضه داره خدا یا اینها قابل پیچیدن هستند و امثال ذلک؟ اینا همه و همه بر اساس نشان دادن عظمت الهی و یک تخییل، چیز دیگری نیست. و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا، تمام زمین در اون روز، در روز قیامت در ید خدا و در قبضه قدرت خداست. و سماوات هم مطویاتون به یمینه، دنی به دوسته به دست خدای عالم اینا پیچیده می شوند. خب مگر خدای عالم دست داره و مگر سماوات قابل طی و پیچیدن هستند؟ همه اینها از باب تخییل و نشان دادن قدرت الهی است. و سماوات و مطویاتون به یمینه، مثلا من تصویر قبضتن و تین و یمینن. خب همه اینهایی که الان در این آیه آمده، قبضه حق، تی و پیشش آسمان و زمین، یمین و دست خدا، اینها اصلا چیزی جز تخیل نیست. و انما تخییل لعظمت شأنهی و تمثیل حسی، فقط برای این استش که ما با چون انسان‌ها با این گونه از امور محشور هستند و آشنایند، حق سبحانه و تعالی برای اینکه عظمتش رو نشون بده، اینها رو در حد خیال و ذهن افراد عادی بیان داشته است. و انما تخییل لعظمت شأنه و تمثیل حسی. الا ترى الى قوله و ما قدر الله حق قدره، اینا در حقیقت و ما مثل کلمه و ما قدر الله حق قدره محکماتی هستند. خب خدای عالم که اندازه معاذالله مادی و طبیعی و حسی و بشری ندارد. اینا فقط برای تخییل است و برای نشان دادن عظمت الهی است. و هازا جناب سعادت متعلم فرمود که و هازا به عینهی خلاصت و کلام الغفار، عین کلام قفال هست که جناب زمخشری در کتاب خودش در حقیقت در تفسیر کشاف در تفسیر آیت الکرسی عین این مطالب رو آورده. جناب رازی هم با یک اشاره ای به سخن جناب قفال گفته حیث و قال و اما رازی فحیث و قال مشیرن الی ما ذکرهو، جناب قفال ذکر کرده است و هازا جواب متین، در این حالی که اشاره میکنه به سخنان جناب قفال میگه و هازا جواب متین. خب این همون استحسانی است که فرمود وقد استحسنه کثیر من العلماء المفسرین. نیشابوری که از مفسرین بزرگ اهل تسنن هست، ایشون هم باز در مقام پذیرش و استحسان سخن جناب قفال گفته است که المقصود من هذا الكلام تصویر و عظمت الله و کبریایی، ولا کرسی سمت ولا قعود ولا قاعده کما اختاره جمع من المحققین کالقفال. خب جناب نیشابوری در حقیقت به تصریح بیان کرده است که اون چرا که عده‌ای از محققین مثل جناب قفال و زمخشری پذیرفتند، این سخن حق است که الامثال این کلمات مثل کرسی و عرش و امثال ذلک تصویری است برای نشان دادن عظمت خدا و کبریایی او، و الا در واقع ولا کرسی سمته ولا قعوده ولا قاعده. در واقع ما یک کرسی داشته باشیم، یه جایی برای نشستن و قعود و اینها داشته باشیم، وجود ندارد. و تقریر او و گزارش حق سبحانه و تعالی این است که انه تعالی یخاطب الخلق فی تعریف ذاتی و صفاتی به کذا و کذا. در حقیقت جناب قفال این گونه گزارش کرده است که خدای عالم خلقش را مخاطب قرار داده در مقام معرفی ذات خودش و اوصاف خودش که چگونه هست. و جناب صدام تعلیم می‌فرماید که نیشابوری شروع کرده و بیان عبارتی که از جناب قفال نقل می‌کنه به عینه و اخذ فی ایراد العبارت المنقولت عن القفال و عن القفال به اینها الی آخرها، تا آخرش کلام جناب قفال رو نقل می‌کنه و بیان می‌کنه که این گونه نظر دارد. خب از مجموع اینها دانسته می شود فعول ممن ذالک که کون جناب نیشابوری هم معتقد به این کلام است که بایستی تعبیر برد و این سخنان رو از باب تخییل و تصویر عظمت الهی دانست، نه از باب واقع. فعول ممن ذالک که کونه معتقدن لحاظ کلام، یعنی جناب نیشابوری هم این کلام رو و این نظر جناب قفار رو بهش معتقده. ثم نقله تماما و لذا نقل کرده تماما من غیر ان یسنده الی قائله، بدون که اسناد بده به جناب قفار، ولی این سخنان ایشون رو آورده و وصف المختارین لمعداه بالمحققین، و کسانی که این نظر رو پذیرفتند و معدای نظر جناب قفال رو پذیرفتند رو هم به عنوان محقق توصیف کرده است. پس از مجموع این سخنان برمی آید که این بزرگان از علم تفسیر با استحسان خودشون نظریه جناب قفال رو پذیرفتند. حتی جناب قاضی بیضاوی ایشون هم گفته و اما القاضی فلقولی هازا تصویرون لعظمت الله سبحانه و تعالی و تمثیل و مجرد و تمثیل و مجرد، یعنی فقط از باب تمثیل است، از باب تخییل است و الا واقعیتی براش نیست. مجرد تمثیل و تخییل این سخنان گفته شده است و ولا کرسی فی الحقیقت ولا قاعد، نه کرسی وجود دارد و نه قاعد و نشینن کسی که روی او بنشیند، این گونه هستش. خب تا اینجا گزارشی است که جناب صدام متعلین از بیان نظریه قفال و همچنین بزرگان از علم تفسیر که مستحسنند و سخن قفال رو تایید کردند، بزرگان از تفسیر جناب زمخشری، جناب امام رازی، جناب نیشابوری و جناب بیضاوی است. اما آیا در مقام ثالث بحث، یعنی مقام اول، نظر اهل تحقیق و تدقیق در باب تأویل بیان شد و مشخصا سخن جناب قفال که از این نهله و از این دسته از لغت شناسان است، و مقام ثانی بحث استحسان است که بزرگان از علمای تفسیر داشتند، و مقام ثالث بحث نظریه شخصی است که جناب صدام متعلین دارن ارائه می کنند. فقد علم که انها اولاء الفضلاء المفسرین البارئین، کسانی که بارئند و در این رابطه بسیار قوی و متقن میاندیشند، در دو مذهب، فی مذهب الاشعریه و الاعتزال، همه این بزرگان تفسیر، کلهم اقتفوا اثر کلام القفال، همه اینها پشت سر کلام جناب قفال این نظر رو پذیرفتن و اقتفا کردند و در قفای سخن قفال قرار گرفتن. اما آیا این سخن درست هست یا نه، که به شدت جناب صدام متعلین ورود میکنن و ورود بسیار متقن و حکیمانه و درستی است، وگرنه اصلا زمام امر تفسیر از یک سو و معارف قرآنی از سوی دیگر از دست خواهد رفت. اگر ما بخوایم اینجوری به مسائل قرآنی بنگریم که از باب تخییل هست، از باب تمثیل و تشبیه هست، دیگه زمام امور کاملا از دست می رود و این تفکر سرایت می کند به همه معارف قرآنی و طبعا دیگه چیزی از قرآن باقی نخواهد موند. ورود بسیار حکیمانه و قدرتمندانه ای رو جناب صدام متعلین در این رابطه دارن و ما هم باید به ایشون اقتدا بکنیم که چگونه در مقابل این نظرات با یک اطمینان و اعتماد قوی عالمانه ورود میکنن. کلامشون از اینجا شروع میشه که و ظنی انما ذکره القفال، از یک سو مقام اول بحث، و استحسنه هؤلاء المعدودون من اهل العلم والکمال، و اینکه خوب شمردن عده معدودی از اهل علم و کمال، که اینها هؤلاء المعدودون یعنی اینهایی که در زمره اهل علم و کمال شناخته میشوند، غیر مرضی عند المهیمن المتعال و عند رسوله المبعوث لهدایت الخلق و لنجاتهم من الزلال. خب این هرگز نمیتواند در نزد اون انسانی که سلطه علمی دارد و از ناحیه رسول اعظم که مبعوث است به هدایت خلق و نجات از زلالت جامعه در حقیقت هست، هرگز به چنین امری راضی نخواهد شد. غیر مرضی یعنی عند المهیمن المتعال، اون کسی که سلطه علمی دارد و بسیار بلند مرتبه است، و عند رسوله المبعوث، و در نزد پیامبری که مبعوث است به هدایت خلق و مبعوث است برای نجات خلق از ضلال. خب از چی مرضی نیست؟ غیر مرضی راضی نیستن من حمل حاضه الالفاظ القرآنیه، مثل عرش و کرسی و نظائر آن المذکور تفل کتاب و سنه، حملش بکنیم برای چی؟ علا مجرد تخییل و تمثیل. بنابراین می فرماید که این و ظنی انما ذکره القفال غیر مرضی عند المهیمن المتعال، که من حمل هذه الالفاظ على مجرد تخیل و تمثیل، و بگیم که من غیر حقیقت دینیه، اصلا اینها حقیقت دینی ندارند و اصل ایمانی ندارند. نه کرسی وجود داره، نه عرشی وجود داره، نه قلمی وجود داره، نه کتابی. همه و همه اینها یک سلسله مطالب تخیلی و تمثیلی است. من غیر حقیقت دینیه و اصل ایمانی، بل هو قرع و باب سفسته و تعلیل. اگر اینجور سخن بگیم، این در حقیقت باب سفسته و تعلیل در حقیقت، یعنی علت تراشی داره بیان میشه. این کوبیدن باب سفسده و علت تراشی است و سد باب اهتدا هست دیگه. کسی هدایت نخواهد شد، همه رو بر اساس تخیل در حقیقت و حسن کشی میکنن. من باب من غیر حقیقت دینیه و اصل ایمانی، بل هو قرع و باب سفسطه و تعلیل و صد، بل هو قرع و باب فلان و صد و باب الاهتداء و تحصیل فی آیات تنزیل، در باب آیات قرآن مجید این راه یعنی سفسطه و تعلیل راه پیدا میکنه و راه هدایت و تحصیل بسته میشه و اینها جایگزین میشن. از به تطرق تجویز مثل هذه تخیلات و تمثیلات من غیر حقائق دینیه، یعنی سد و باب الاعتقاد بالمعاد الجسمانی و به عذاب القبر و به صراط و به الحساب و به المیزان و به الجنان و به النیران و به الحور و القلمان و به سائر المواعید شرعیه، از یجوز لأحد على التقدیر المذکور ان یحمل کلا من تلک الامور على مجرد تخییل من غیر تحصیل حقیقت مخصوصه. به شدت جناب سلام متعلهین مثل یک سدی در مقابل این حرکت ناصحیح و ناصواب علمی قرار میگیرند و که هرگز این گونه اندیشه کردن و این گونه به اصطلاح معرفت ایجاد کردن، این چیزی جز کوبیدن در سفسده و تعلیل نخواهد بود. می فرمایند که اگر ما چنین راهی رو بپذیریم و در ذهنمون این مسیر فکری رو بخواهیم راه بدیم، از به تطرق تجویز مثل هذه تخیلات و تمثیلات که اینها این گونه توجه بکنیم که اینها حقیقت دینی ندارن، من غیر حقائق دینیه، به وسیله این یعنی سد و باب الاعتقاد بالمعاد الجسمانی، بلکه به همه معارف باب اعتقاد بسته میشه. اگر ما اجازه بدیم که اینها را به عنوان تخییل بخوایم بپذیریم، یعنی سد و باب الاعتقاد بالمعاد الجسمانی و همچنین یعنی سد و باب الاعتقاد به عذاب قبر، به صراط، به حساب، به میزان، به بهشت و جهنم، به حور و قلمان و همه مواعید و وعده‌های شرعیه، همه و همه زیر سوال میرن و به عنوان امور تخییلی پذیرفته میشن. کما اینکه امروزه هم ما میبینیم در مسائل فکری در حقیقت این گونه داره در دنیای مدرن و اندیشه های به اصطلاح مدرن این گونه می شود که اینها از باب تخییل است، از باب تمثیل است، سمبولیک هستش به اصطلاح، وگرنه واقعیتی برای اینها نیست. و خدا روح جناب صلی الله علیه این رو با پیامبر اعظم و قرآن محشور بکنه که این گونه در مقابل این گونه از انحرافاتی که حتی از بزرگان تفسیر هم در حقیقت صادر شده ایستادن و با مقاومت علمی حکیمانه خود جلوی این تفکر واهی و این اندیشه خیالی رو سد کردند. بله، از یجوز لعهدن، اگر کسی این مسیر فکری رو بخواد به خودش راه بده، امکان پیدا میکنه، جایز است برای احدی که بر فرض مذکور، یعنی اینکه ما به خود راه خیال رو راه بدیم در ارتباط با این گونه از الفاظ و معانی و حقایق، از یجوز لعهدن علی تقدیر المذکور ان یحمل کلا من تلک الامور علی مجرد تخییل من غیر تحصیل حقیقت مخصوصه. خب این اگر بابش باز بشه و باب سفسطه کوبیده بشه، خب تمامی این چیزهایی که به معارف دینی و شریعتی برمیگرده حمل میشه بر مجرد تخییل. از یجوز لاحدن علی التقدیر المذکور ان یحمل کلا من تلک الامور، همه مسائلی که در باب معاد جسمانی، معاد روحانی، عذاب قبر، صراط مستقیم، میزان، رسیدگی به اعمال، تطایر کتب، همه و همه حمل می شود بر مجرد تخییل، بدون اینکه یک علمیتی داشته باشد و حقیقتی مخصوص به خود داشته باشد. و این سخنی است که ناسواب است و این مسیر رو بایستی انشاءالله ادامه بدیم و جناب صدر متعالین انشاءالله بحث رو دنبال خواهند کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.